اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 244 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. این جلسه رو به لطف خدای متعال و با یاد اون مولای غایب از نظر در ایامی آغاز میکنیم که سایه پرچم عزای حضرت زهرا سلام الله علیها بر سر جامعه شیعه گسترانیده شده است و الحمدلله که زیر سایه این پرچم هستیم. خدای متعال انشاءالله به حق حضرت زهرا سلام الله علیها امر فرج مولای ما صاحب الزمان را امضا بفرماید و همه ما و همسران ما و فرزندان ما را از دعاگویان بر فرج، خدمتگزاران در عصر غیبت و فدایان در عصر ظهور اون عزیز قرار بدهد. انشاءالله خدای متعال به دعای امام زمان قلوب ما را از خطا و لغزش و معصیت باز بدارد و ما را در عمل و رفتار موفق به انجام وظایف و ترک خطاها بگرداند. جلسه امروز رو با معرفی کتاب مهدوی توسط سرکار خانم بخشایش آغاز میکنیم و انشالله اگر توضیح و تکمله‌ای هم لازم بود خدمتشون هستیم. خواهش کنم که بزرگواران در بخشی از جزوهشون یا در صفحاتی از کلاسورشون که عناوین کتب مهدوی رو ثبت میکنند و ذیل اون هم نکته هایی مینویسند شماره جدیدی بزنند و نکته ها رو ثبت بفرمایند. بنده هم مثل شما شنونده هستم و استفاده میکنم. سرکار خانم بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کتابی که در این بخش با عنوان معرفی کتاب مهدوی توفیق هست که در خدمتتون باشم معرفی کنم، کتابی با عنوان برکات انتظار اثر جناب آقای دکتر سید محمد بنی هاشمی. از اونجایی که جلسات گذشته کتاب‌های دیگه از ایشون معرفی شده و از سبک و سیاقشون و زندگی ایشون معرفی شده در کلاس، با اجازتون فرصت رو غنیمت می‌دونیم برای معرفی کتاب فرصت بذاریم. همونطوری که در عکسی که در گروه قرار گرفته مشخص شده از جلد کتاب، عنوان کتاب برکات انتظار بوده که حلقه 11 از سلسله درس‌های مهدویت بوده. جناب آقای دکتر سید محمد بنی هاشمی یک مجموعه 14 جلدی در بحث مهدویت دارن که با در واقع عنوان معرفت و بندگی شروع میشه، معرفت امام، شناخت امام، لوازم معرفت، نعمت امام، قربت امام عصر علیه السلام، غیبت امام عصر علیه السلام، راز غیبت، رمز ظهور و انتظار فرج رو تا حلقه دهم مطرح میکنم. بعد از حلقه دهم که بحث انتظار فرج هست و در واقع در اون جلد به صورت مفصل در مورد انتظار فرج امام زمان علیه السلام صحبت میشه، در حلقه 11 برکات انتظار مطرح میشه. البته در جلد 12 و 13 و 14 بحث دعا و اجابت دعا و دعا برای امام عصر علیه السلام مطرح میشه. امروز میخوایم حلقه 11 یا جلد 11 این مجموع کتاب رو با هم مرور کنیم که عرض کردم خدمتون عنوانش هست برکات انتظار. بعد از اینکه در جلد 10 ایشون به طور مفصل بحث انتظار و فرج رو مطرح فرمودن، در حلقه 11 خواستن آثار و برکات انتظار رو مطرح کنن. اینکه وقتی در جلد قبلی انتظار فرج بزرگترین عبادت مطرح شده و عبادتی بی‌نظیر معرفی شده، در این جلد به آثار و برکات این عبادت رسیدگی میشه یا توجه میشه. در مقدمه کتاب حدیثی از امام زین العابدین علیه السلام بیان می‌فرمایند که از معارف جمعی جملی اهل بیت علیه السلام است. معارف جمعی جملی یعنی حدیثی که بسیار فشرده است، با تعداد کمی از کلمات معانی بسیار زیادی داره. حضرت زین العابدین علیه السلام می‌فرمایند انتظار الفرج من اعظم الفرج، انتظار فرج از بزرگترین فرج هاست. چند حدیث دیگه ای رو ایشون در مقدمه کتاب میارن و بعد مطرح میکنن که قرار در این کتاب بالاترین فرج جزئی برای شخص منتظر همین انتظار ایشون باشه یا انتظار فرد منتظر باشه. کتاب در 2 تقسیم شده. در فصل اول آثار و برکات انتظار در زمان غیبت مطرح میشه و در فصل دوم آثار و برکات انتظار در دور زمان ظهور امام زمان علیه السلام. در فصل اول که آثار و برکات انتظار در زمان غیبت مطرح شده، در 15 در واقعشون توضیح دادن این مبحث رو. درس اول آثار نزدیک دانستن ظهوره، اینکه فرد هر چقدر زمان وقوع اون چی رو که در انتظارش هست رو نزدیکتر بدونه، انتظار برای اون شدیدتر میشه. با یک مثالی من خیلی خلاصه میخوام این بحث رو با هم دیگه داشته باشیم. ایشون فرمودن که اگر به شما خبر برسه که فردا روز ظهور امام زمان علیه السلام هست و ما به صدق این خبر هم یقین داشته باشیم، میخوایم هر کسی به وجدان خودش مراجعه کنه و این سوال رو جواب بده که اون یک روز رو چطور زندگی میکنه. مسلماً همه ما که محب امام زمان علیه السلام هستیم تو اون یک روز یه جوری زندگی میکنیم که بیش از هر چیز و هر کسی به یاد امام زمان علیه السلام باشه و هر کاری رو تو اون یک روز انجام میدیم که خدا و امام زمان علیه السلام رو ناخشنود نکنه. اگر خطا و گناهی از ما سر زده باشه توبه میکنیم. اگر حقی از دیگران بر عهده ما باقی مونده باشه در واقع در صدد اونیم که حلالیت بگیریم. اگر با امام زمان علیه السلام عهد و پیمان داشتیم که اون عهد رو به خوبی انجام نمیدادیم، تو اون یک روز به عهدمون به درستی عمل میکنیم. عبادت‌های ما معنویت و اخلاص خاصی پیدا میکنه. نمازهای ما با گذشته تو اون یک روز فرق میکنه. در واقع یک حضور قلب بیشتری تو نمازهامون داره. تغییراتی که تو اون یک روز داریم، هر کاری رو میکنیم که در واقع رضایت خدا و امام زمان علیه السلام رو داشته باشیم. شاید تو اون یک روز همش نگران باشیم که نکنه فردا امام زمان علیه السلام ظهور کنن و از من رو برگردونن، یا در واقع لبخند رضایتی در چهره مبارکشون به من نداشته باشن. اینو در واقع هممون وجدان میکنیم که تو اون یک روز چگونه زندگی میکنیم و ایشون اومدن بستش دادم و در واقع اشاره داشتم به احادیثی که اشاره دارم به اینکه هر صبح و شام باید منتظر ظهور امام زمان علیه السلام بود، نه هر صبح و شام، هر ساعت و هر دقیقه باید منتظر ظهور امام زمان علیه السلام بود، که اگر فرد منتظر اینگونه زندگی کنه، یعنی هر لحظه منتظر ظهور امام زمان علیه السلام باشه، نوع زندگیش متفاوت میشه، سبک و سیاق زندگیش متفاوت میشه و بعد وارد بحث لوازم انتظار میشه که در واقع فردی که میخواد زندگی با یاد امام زمان علیه السلام داشته باشه و مطابق پسند ایشون زندگی بکنه، در واقع ایشون در سه زیر مجموعه معرفی کردن. یکی بحث رعایت تقوا و ورع بود که در واقع عمل به واجبات و پرهیز از محرمات بود، بحث خوف و رجا و بعد بحث بغض دنیا. تو بحث حالا تقوا و ورع و خوف و رجا بحث خیلی مفصله و حالا توصیه میکنم که دوستان حتما انشاءالله به مباحثش مراجعه داشته باشن. اما بحث بغض دنیا برای خودم خیلی حالا جای تفکر داشت و جای در واقع تجدید در نوع زندگیمون. اینکه وقتی گفته شده در احادیث و روایاتمون بغض دنیا داشته باشید، یعنی دنیا رو دشمن بدونید، دکته‌ای که آقای دکتر بنی هاشمی فرمودن اینه که من گاهی اوقات با یک دوستی برخورد میکنم که حالا دوستش ندارم، با یک آشنایی برخورد میکنم که دوستش ندارم، نوع سلام علیکم، نوع در واقع احوال پرسیم فرق میکنه. اما یه زمانی با یک فردی برخورد میکنم، با آشنایی که نسبت به من دشمنی داره، اونجا باز نوع برخوردم باهاش فرق میکنه، احساس خطر میکنم نسبت به دشمن. اینکه در احادیثمون دنیا رو دشمن معرفی کردن، نه اینکه دنیا رو دوست نداشته باش، بلکه ازش نسبت بهش ترس داشته باش و همونطوری که نسبت به دشمنت برخورد میکنی با دنیا برخورد کن. اونجایی که بحث زهد رو مطرح میکنن، اینکه شاید همیشه با شنیدن کلمه زهد برای ما زندگی توی یک کلبه، زندگی در یک خانه خرابه، زندگی روی در واقع یک حصیر و یک زیرانداز سخت و در حال در واقع تصور ما از کلمه زهد این باشه که همیشه در حال عبادت و نماز خوندن باشیم. اما نکته‌ای که در واقع در این کتاب بهش اشاره داشته که زهد داشتن، یک فرد منتظر باید زهد داشته باشه، این بوده که در واقع حب دنیا رو نداشته باشیم. این که زینت‌های خدا ذره‌ای، در واقع زینت‌های دنیا ذره‌ای برامون ارزشمند نباشه. روایاتی رو از نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام ذکر می‌کنند، اونجایی که حضرت در واقع تنفر خودشون از دنیا، بی ارزش بودن خودشون، دیدگاه خودشون از دنیا مطرح میکنن و اونجایی که خطاب میکنن شما باید دیدتون نسبت به دنیا چگونه باشه. خیلی جاها امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند دنیا برای من اینگونه بی ارزشه. حالا بعضی از روایاتش رو زیاد شنیدیم، مثل در واقع آب بینی مثلا بز معرفی شده که چقدر بی ارزش و بی عمده، که کسی براش ارزش قائل نیست و به دنبالش نیست. اما جایی از روایات هست که حضرت به ما خطاب میکنه که دنیا براتون باید اینگونه بی ارزش باشه. و اگر ادعای محب امیرالمومنین علیه السلام بودن رو داشته باشیم، اگر ادعای منتظر امام زمان علیه السلام بودن رو داشته باشیم، باید از پیروانشان باشیم، باید اینگونه ازشون اطاعت کنیم. بعد از بحث مفصلی که در واقع در این زمینه داشتن، بحث آثار و برکات انتظار در زمان ظهور حضرت رو دارن. اینکه کسی که در واقع در دوران غیبت امام زمان علیه السلام منتظر امام زمان علیه السلام بوده، مسلماً در اون دنیا، در اون زمان، حتی اگر از این دنیا رفته باشه، مژده رجعت بهش داده شده و در واقع این دعوتنامه ویژه‌ای که براش فرستاده میشه روایتی از امام صادق علیه السلام بوده که وقتی مفضل ابن عمر به نزد امام صادق علیه السلام میرسن و از حضرت سوال میکنن که از یاران امام زمان علیه السلام، حضرت مهدی علیه السلام، و اینکه اصحاب ما که در انتظار ایشون هستن از دنیا رفتن، بعد از ظهور ایشون چه اتفاق میفته؟ حضرت میفرماین وقتی مهدی علیه السلام ظهور فرماین، به سراغ مؤمن در قبرش میاین. پس به او گفته می شود ای فلانی، مولایت ظهور کرده است، پس اگر می خواهی به او ملحق شوی ملحق شد، و اگر می خواهی که در عزت و احترامی که پروردگارت برای تو مهیا فرموده بمانی، بمان. اینکه یک دعوتنامه به این شکل برای فردی که در دوران غیبت امام زمان علیه السلام منتظر ظهور حضرت بوده فرستاده میشه، و این مژده که حتی حضرت میفرماید عزت و احترامی که پروردگارت برای تو مهیا فرموده بمان، یعنی اینکه فرد منتظر یک در واقع عزت و احترامی نزد پروردگار داره که حضرت میفرمایند یا اونو انتخاب کن، یا اگه اون آرزویی که داشتی خواستی ما رو یاری بکنی بیا، امروز روز یاری ماست. و بعد ایشون اومدن نمونه از منتظر واقعی رو معرفی کردن، در واقع از زندگی شیخ حسن کاظمینی نوشتن و تشرفی که ایشون داشتن و لحظه‌ای که طبق روایات اهل بیت علیه السلام اشاره فرمودن که ولایت ما زمانی که جانتان به اینجا میرسه، اشاره فرمودن به لحظه جان دادن به دردتون میخوره، لحظه جان دادن ایشونو که چگونه با شوق و اشتیاق زمانی که اهل بیت علیهم السلام به بالینشون اومدن، زمانی که ایشون تک تک اهل بیت رو دیدن، و وقتی که امام زمان علیه السلام از در وارد میشه و ایشون به پاشون میافتن، به آرزویی که در واقع در تمام طول زندگیشون داشتن میرسن و حضرت رو زیارت میکنن و در واقع ناقل ماجرا که هیچ کس رو نمیبینم و اون لحظه میفهمید که ایشون چی کار دارن میکنن، چون در کمال صحت و سلامتی بودن، و اون لحظه با آرامش جان دادن ایشون رو توضیح میدن، واقعا برامون واقعا داستان تشرف ایشون و جان داستان نوع زندگیشون، سبک و سیاق زندگیشون و نوع دیدگاهشون نسبت به زندگی و یک منتظر واقعی بودن رو بهمون میآموزن. و بعد درس هایی که از این تشرف بیان میکنند و در پایان کتاب هم در واقع دو برکت از انتظار فرج رو باز مطرح میکنند، هم ثواب یاری امام زمان علیه السلام و هم در زمره خونخواهان امام حسین علیه السلام بودن رو مطرح میکنند. فرازهای از زیارت عاشورا رو و یک درس رو اختصاص دادن به خیر و برکتی که برای افرادی که زیارت عاشورا رو در واقع عادت به زمزمه زیارت عاشورا و ترک نکردن اون دارن مطرح میکنند. و در پایان کتاب هم ذکر مصیبتی دارند از حضرت علی اکبر علیه السلام به عنوان فرزند بزرگ امام حسین علیه السلام، و علت در واقع ذکر مصیبت حضرت علی اکبر علیه السلام رو سلامی داشتم که در زیارت عاشورا بوده، که در بین همه شهدایی که در واقع صد بار سلام میکنیم در زیارت عاشورا به امام حسین علیه السلام و یارانشون، دو شهید هستن که به طور خاص در این زیارت سلام داده شدن، یکی وجود مقدس امام حسین علیه السلام بوده و دیگری حضرت علی ابن الحسین علیه السلامه که ایشون با سند مطرح میکنن که جناب علی اکبر علیه السلام فرزند بزرگتر امام حسین علیه السلام هستن. اگر فرمایشی هست در خدمت بزرگواران هستم، اگر نه یه نکته پایانی هست در خدمت.
بسیار عالی، خیلی عالی، خدا انشالله به شما خیر عنایت بفرماید و مادر بزرگوارتون رو بهرمند از خیرات و برکات و خدمات شما بگرداند و روحشون رو شاد کند. ما در خدمت بزرگواران هستیم که سوال و نکته و فرمایشی اگر دارند مطرح بفرمایند، سکا خانم پاسخگو هستند.
اگر فرمایشی نیست، من یه نکته پایانی عرض کنم.
بفرمایید.
البته خدمت شما و خیلی از دوستان بزرگواری که در این جمع هستن درس پس میدم. فقط خواستم یک تجربه شخصی رو خدمت دوستان خوبم عرض کنم. اینکه الحمدلله خدا رو شکر به نظر لطف امام زمان علیه السلام توفیقی عطا شده که خواستم دوستان دیگه هم بهره مند بشن. و حالا یکی از مضامینی که در واقع در این کتاب معرفی شده و تاکید شده تربیت یاران امام زمان علیه السلامه. اینکه حالا ما باید گاهی اوقات فکر میکنیم برای تبلیغ نام امام زمان علیه السلام باید تعداد زیادی کتاب خونده باشیم، باید در واقع به یه جایی برسیم، به یه حدی برسیم تا بتونیم در واقع تبلیغ کنیم نام امام زمان علیه السلام. اگرچه من خودم همیشه برای خودم به شخصه میگم افرادی در واقع در دوران امام صادق علیه السلام حضرت یارانی داشتن مثل در واقع زرارو، بزرگانی که در واقع کلاس‌های درس بزرگی داشتن. این نشانه قربت امام زمان علیه السلام هست که یکی مثل من نوعی در این حد به خودم اجازه میدم که در واقع در کاهش کم کردن ذره از قربت امام زمان علیه السلام قدمی بردارم. اینکه برنامه که خودم داشتم با دوستانم یه قرار هفتگی میتونم داشته باشم، حالا میتونم یه گروه از اقوامم داشته باشم، یه گروه از دوستانم داشته باشم و مطمئن باشم که به نظر لطف امام زمان علیه السلام انقدر صحبت از امام زمان علیه السلام دلچسب و شیرین هست که حتی اگه با دو نفر سه نفر شروع کنیم دوستانمون یا اقواممون خودشون از دوستان و اقوامشون هم دعوت میکنن برای این قرار هفتگی. حالا هفتگی نه یه هفته در میون یا ماهانه، نمیدونم، بنا به هر حال برنامه های زندگیمون. توفیقی که داشتم این بود همین مباحثی که تو همین جلسه زندگی با امام عصر علیه السلام نکاتی که مطرح میشه در کنار کتابهای مهدوی که معرفی شده. حالا مثلا قراری که من با دوستانم دارم اینجوریه که یه چند آیه قرآن حالا به تناسب برنامه‌ای که میذاریم تلاوت میکنیم و هدیه میکنیم به محضر امام زمان علیه السلام. بعد از کتابی که باز تو همین جلسه معرفی شده و الحمدلله ما الان تقریبا داریم این کتاب رو تموم میکنیم، سیمای امام زمان علیه السلام در قرآن، و ضرورتی هم نداشته که همه دوستان کتاب رو داشته باشن. ما در واقع حالا من کتاب رو داشتم، شماره آیهی که در مورد امام زمان علیه السلام هست رو از جلسه قبل اعلام میکنیم، دوستان به تفسیرهایی که دارن به حتی شده از اینترنت سرچ میکنن و تفاوتی که بین در واقع تفسیر روایی و تفسیر در واقع غیر روایی هست رو متوجه میشیم. حتی میایم تو قرآنه شخصی خودمون آیاتی که در مورد امام زمان علیه السلام هست رو علامت میذاریم. و حتی اگه کتاب رو نداشته باشیم، الان دوستانی که کتاب رو ندارن یک دفترچه یادداشت دارن که آیاتی که در مورد امام زمان علیه السلام هست رو یادداشت گذاشتن. یک کتابهایی مثل همین کتاب برکات انتظار که درس نامه است، حتی انتهای هر درس پرسش و پاسخ داره، به راحتی کتاب بسیار روانیه و به راحتی قابل فهم و درک برای هر گروه سنی و هر سطح از سواد افراد جامعه ما هست. یا کتاب مثل معرفت امام عصر علیه السلام. خیلی از کتابایی که در واقع دوستان تو همین جلسه معرفی کردن و ما در صدد تهیه اون هستیم، کافیه که یه دور مطالعه کنیم و یا یه برنامه مطالعاتی با دوستانمون داشته باشه. توفیقی بود که حالا الحمدلله خدا رو شکر میگم به نظر لطف امام زمان علیه السلام خودم داشتم، دوست داشتم که با دوستانم مطرح کنم و در واقع این حس که شاید در هفته فقط 2 ساعت در زندگیم رو در این راه و به ازای اون حالا نیازه که مطالعاتی هم داشته باشم وقتم بیشتر در این مسیر قرار بگیره. جلسه قبل یکی از دوستانمون کتابی که معرفی کردن در مورد دوستمون سوال کردن که نوشتن در مورد امام زمان علیه السلام چطوره و نکاتی که شما فرمودید، در واقع با این روش با این کار میتونیم شاید از هر نوع خدمتی استفاده کنیم، چه کلام، چه نوشتن، چه وقت، چه سرمایه‌مون و چه عمرمون. انشالله که قابل استفاده برای خودم و دوستانم باشه. ببخشید وقت کلاس رو بیشتر از زمانم گرفتم.
خیلی عالی، خیلی تجربه خوبی است. انشالله بزرگواران باز در جزئیات این تجربه هم اگر نکته ای بود بفرمایند. دو تا سوال طرح شده، لطفاً خودشون بزرگواران میکروفونشون روشن کنند، این سوالاتی که نوشتن رو مطرح کنند، بعد ما جواب سرکار خانم بخشایش رو بشنم. سرکار خانم مهدی‌زاده، بله بفرمایید. سلام علیکم.
ببخشید من سوال کوچیک داشتم. این سوال که فرمودن وقتی که ظهور اتفاق میفته به ارواح منتظر، خود حضرت میان میگن که ظهور اتفاق افتاده و اگه دوست داشتن رجعت کنن، از خود روایت این برداشت میشه، اینو میخواستم بدونم. خیلی هم عالی بود، خیلی ممنونم از ارائهشون، واقعا استفاده کردیم، همینطور از تجربه شیرینشون که با هم در میون گذاشتن، ازشون سپاسگزارم واقعا. حالا اگه لطف کنین اینو جواب بدین من ممنون میشم.
بزرگواری خواهش میکنم. من متن روایت رو خوندم خدمتتون که امام صادق علیه السلام فرمودن وقتی مهدی علیه السلام ظهور فرمایند به سراغ مؤمن در قبرش میآیند.
بله، البته حالا متن عربی این روایت رو که فرمودید در کتاب نوشته شده خانم بخشایش؟
بله، خودم هم دارم در واقع به همین دقت میکنم چون سوالی که فرمودم
متن عربی به نظر میرسه که حالا بخونید متن عربی شو.
اذا قام اتى المؤمن في قبره فيقال له، از اینجا شروع میشه.
اتى المؤمن لزومی نداره که حتما خود حضرت باشه.
بله.
آمده می شود نزد مؤمن، ولی اینکه خود حضرت اینجا قید شده باشه به نظر نمی رسه از این عبارت بر بیاد. ضمن اینکه می تواند توسط ملائکه، توسط اصحاب حضرت، توسط افرادی که متصدی این امرند، یعنی قید حضور خود حضرت از روایت بر نمیاد، ولی مغایرتی هم نداره. حالا اگر خود حضرت هم جایی لطف کنند و قدم بر سر شیعیان بگذارند در جایی حضور پیدا بکنند، اون مغایرتی با این نداره، ولی به هر حال آمده می شود نزد مؤمن و چنین خطابی به اون می شود. سرکار خانم چوبداران نوشتن که عرض به خدمتتون که اگر می شود از قسمت خوف و رجا هم اشاره ای داشته باشیم، اگر صلاح می دونیم چند کلامی هم بفرمایید در این زمینه. هم ایشون یه خورده دوست داشتن که مطلب روشن تر بشه.
وقت کلاس اجازه می ده من
در خدمتتون بفرمایید.
خواهش می کنم. در بحث خوف و رجا، یعنی به بحث تقوای الهی که ایشون مطرح فرمودن که در واقع مرحله اول از لوازم انتظار بوده، بحث رعایت تقوا و ورع بوده که هم عمل به واجبات مطرح شده، عمل به واجبات دینی، و بعد پرهیز از محرمات بوده. تعریفی که از ورع داشته کمالی است در انسان که زمینه پرهیز و حتی فرار از گناهان را در او فراهم می کند، به طوری که از نزدیک شدن به آن وحشت دارد و از ترس اینکه مبادا به حرام بیفتد به حد و مرز آن نزدیک هم نمی شود. به همین جهت در ترجمه آن تعبیر حریم گرفتن را به کار بردیم. بعد از در واقع ورع، اجازه بدین اون صفحاته که بحث اصرار نداشتن بر گناه بوده، خوف و رجا رو فرم بودن که بفرمایید. خوف از در واقع عدل خداوند بوده که منشأ خوف خداوند رو از حدیثی از امام صادق علیه السلام معرفی میکنن. امام صادق علیه السلام فرمودن مؤمن بین دو ترس قرار دارد، اول گناه گذشته که نمیداند خداوند در مورد آن چه کرده است، و دوم عمر باقی مانده که نمی‌داند چه زمینه‌های هلاکت را در آن برای خود ایجاد خواهد کرد. پس او یعنی مؤمن همیشه ترسان است و چیزی جز ترس او را به صلاح نمی‌آورد. این بحث ترس از عدل الهی را مطرح کرده که خداوند هم عادل است و هم مفضل است و عدل او منشأ ترس است، چون وقتی انسان معصیت خدا را مرتکب می شود استحقاق عقوبت او را پیدا می کند و عدل این است که معصیت کار به کیفری که استحقاقش را یافته است برسد. و این بحث عقوبت را هم عقوبت دنیوی را مطرح کردند و هم عقوبت اخروی را. عقوبت در دنیا بلاهایی که به خاطر گناهان بر سر انسان میاد و سخت‌ترین اونها هم اینه که خداوند در مواجهه بنده با گناه اونو به حال خودش وامیذاره و مانع انجام گناهانش میشه از این عقوبت حالا بحث خذلان مطرح میشه و آتش غضب الهی رو مطرح میکنن. بحث نشانه خوف هم ایشون میفرماید هر ترسی نشانه‌ای داره، ترس از عدل‌الهی هم نشانه‌ای داره که اگه اون نشانه ها نباشه اون ترس واقعی نیست، بلکه به فرمایش مولا امیرالمومنین علیه السلام ترس معیوب و علیله که متاسفانه نسبت به خداوند عموماً چنین گونه هست. و روایت از امیرالمومنین علیه السلام مطرح کردن کل خوف محقق الا خوف الله فانه معلول، هر ترسی ثابت و محقق است جز ترس از خدا که معیوب و جدا از قلب است. حالا تیت روایاتی که مطرح کردم فرمودن نشانه معرفت خداوند خوف از او و نشانه خوف از او دل کندن از دنیاست. هر کس می تواند با این معیار میزان خوف واقعی را در خود ارزیابی کند. در درس بعدی بحث رجا رو مطرح کردن که در مقابل عدل فضل خداوند هست. این فضل به خاطر در واقع استحقاق بنده نیست که شامل بنده میشه، بلکه صرفا لطف و احسان خداونده. منشأ ترس از خداوند عدل خداونده و علت امید به خداوند هم فضل خداونده. حالا بحث در واقع رجاء واقعی، امید به خداوند و در واقع همراهی رجاء با خوف هم مطرح میکنن. اگر فکر میکنی کافی بوده که اگر نه؟
بله خیلی عالی. اگر بیشتر از این بگین ممکنه که بعضی ها فکر کنن که دیگه نیازی به خواندن کتاب ندارن. من با اجازه شما پی دی اف کتاب رو هم در گروه قرار دادم که بزرگواران بتوانند از اون استفاده بکنند و این کتاب رو بخوانند. در تکمله فرمایش شما من با اجازتون یک روایت میخوام بخونم و یک سوالی طرح بکنم که انشالله این سوال و این روایت و نتایجی که راجبش با هم تأمل میکنیم بعضی از قسمت هایی که سرکار خانم فرمایش فرمودند رو بر ما روشن‌تر کنه و به یه عبارتی عملیاتیش کنه. بزرگوارانی که تمایل دارند نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام خطبه 191 رو بیاورند. این خطبه با این عبارت آغاز می شود که الحمدلله الفاشی فی الخلق حمده. حالا گاهی یه شماره عقب یا جلو هست. همونطور که می دانید در نهج البلاغه بحث دنیا و آخرت به شکل ویژه و خاصی تبیین شده. حالا فهم این مطالب جای خودش و عمل به این مطالب گام بعدی و مهمتر. تقریبا به اصطلاح در نهج البلاغه هایی که کل متن رو پشت سر هم آورده باشه می شود قسمت های پایانی این صفحه اول این روایت.
ببخشید سلام علیکم.
سلام.
صبح شما بخیر.
سلام.
فرمودید خطبه
191. این قسمتی که میخوام بخوانم با این تعبیر شروع میشود: و کونو ان دنیا نزاها. بله، حدود مثلا 10-15 خط از آغاز خطبه که بیاد جلوتر. الان چون نهج البلاغه ترجمه مرحوم دشتی در مقابلم هست، میشه صفحه 268. و کونو ان دنیا نزاها، چجوری باشید؟ در برابر دنیا خیشتندار باشید. و الال آخرت ولاها، نسبت به آخرت دلباخته باشید. من ترجمهش رو از ترجمه مرحوم دشتی عرض میکنم: و الال آخرت بالله، ولا تزعو من رفعت خود تقوا. وقتی یک فردی خدا بهش عزت داده به واسطه یه تقوای اون، اینو کوچک نشمرید. ولا ترفع من رفعت خود دنیا، کسی که به واسطه یه مال و اموال و دنیا و منصب و اینها عزیز شده و عزتش به واسطه تقوایش نیست، عزتش به واسطه بندگی خدا نیست، یه چند روزی بهش اعتباری بخشیدن، فردا اعتبار ازش میگیره. شما نسبت به این فرد به واسطه اون موقعیت دنیویش او رو بزرگ ندارید، گرامی ندارید. ولا تشیم و بارقها، برق درخشنده دنیا شما رو خیره نکنه. کسی نمیگه درخشندگی نداره، جذابیت نداره. شما باید مراقب باشید خیره نشید. شما باید مراقب باشید در برابر این موقعیت خیره نمانید. ولا تسمع و ناطقها، یه عده‌ای شروع میکنند ستودن دنیا، دنیا را برای آدم زیور میدهند، زینت میدهند، از مزایای داشتن دنیا حرف میزنند. حضرت میفرمایند حرف اینا رو گوش ندید. تو مهمونی هستین، تو دانشگاه هستین، تو تاکسی هستین، در سفرین، یکی شروع میکنه دنیا را به ماه و دنیا ستودن، از لذتهای دنیوی آنچنان سخن میگوید که شما را شیفته کنه و جذبش کنه. حضرت فهم گوش ندید. بعضی ها فقط وصف کننده نیستن. چی هن؟ ولا تجیب و ناعقه ها، بعضی ها دعوت کننده به دنیا هم هستند. شما دارید زندگیتونو میکنید، مشکلی ندارید، خدا روزیتونم میرسونه، میگه بیا مثلا این طلاهاتو اینجوری کن، اون سرمایتو اینجوری کن، بیا اینا رو با همدیگه ببریم فلانجا سرمایه گذاری کنیم، بریم از فلان کشور لباس دست دوم بیاریم اینجا بفروشیم، نمیدونم بیا این کارو بکنیم. وقتی که شما میتونستید صرف بندگی خدا کنید. بندگی خدا یعنی چی؟ یعنی مطالعه برای تربیت بهتر فرزند، یعنی وقت گذاری برای انس بیشتر با نهج البلاغه، یعنی گوش شنوا بودن برای حرفهای تکراری یک خانم و یا یک پدر بزرگ بزرگسال یا یک مادر بزرگ بزرگسال که حرف تکراری هم میزنه، کسی هم شنونده نیست. تو با آرامش بشنوی سخن او رو و سعی کنی موجب دلگرمی او باشی. خیلی کاره که تو برای آخرتت میتونی انجام بدی و صرف آخرتت هم بکنی. تو رو دعوت میکنه به دنیا، تو رو دعوت میکنه به دنیا. هیچ نیازی نداری به رفتن به مثلا این بازار یا اون فروشگاه. میگه زنگ میزنه میگه فلانی بیکاری، امرو کاری نداری، کلاس تعطیله، کلاس تعطیله. میگه بله کلاسم. میگه بیا بریم اینجا، دعوته دیگه. برای چی بیام آخه؟ بیا یه خورده نگاه کن، این پارچه های رنگ و رنگ رو نگاه کن، این انواع طلاها رو نگاه کن، بعد حالا در بین چشمتم به چند تا دونه نامحرم خود آراسته بیفته. خب چی؟ چی؟ ولا تستزی او به اشراقها، از دنیا نور نخواهید، از زرق و برق دنیا طلب شوکت و عزت و معرفت و خوشی و سعادت نکنید. ولا تفتنو به اعلاقها، گول نخورید به چیا؟ یه کالاهایی داره، یه محصولاتی داره. فَإِنَّ بَرْقَهَا خَالِب، برق دنیا بی فروغه. و نُطْقَهَا كَاذِب، حرفایی که میزنه و وعده هایی که میده دروغه. و اموالها محروبه و اعلاقها مسلوبه، اموالش به غارت رفتنیه و کالاهاش تاراج شدنیه. تا اینجا من راجع به برخی از عبارات یه توضیح مختصری عرض بکنم، انشالله به برکت حضور در مجلس منتسب به امام زمان علیه السلام و به برکت توجه به کتابی با عنوان برکات انتظار، ما یه خورده مختصات فرد مؤمن مورد وصف امیرالمومنین علیه السلام رو در خودمون بیشتر ببینیم و بیابیم. ببینید، بحث توجه به دنیا یا زهد یا پرهیز از دنیا بر اساس روایات عمدتاً وابسته به فعل قلبی است، وابسته به فعل مقام اشرف نفسه و کمتر وابسته به فعل در مقام اخص نفس است. یعنی چی؟ یعنی بیش از آن که دلبستگی کسی به دنیا از ظاهر زندگی او روشن بشود، به باطن زندگی او مربوطه. صرف داشتن دوری از زهد نیست و صرف نداشتن زاهد بودن نیست. نقطه مهم دلبستگی، امید، ارزش قائل شدن برای دنیاست. دین نمیگوید برای کسب درآمد نرو، بنشین اجازه بده دیگران ادارت کنند. به یه آقایی که خانواده‌ام داره میگه تو کله بر دیگران نباش، برو و واسطه برکت باش، یه عده‌ای رو هم که توان برپایی یه کارخونه و یه مؤسسه هم ندارن اونا هم به کار بگیر، اونها هم بتونن فعال بشن، اونها هم به کار واداشته بشن، اونها هم روزی حلال به دست بیارن. دین نمیگه تو رها کن، دین میگه دل نبند، دل نبند. دین میگه سرمایه گذاری بر دنیا نکن. عبارتی که در کتاب مکیال در این جلسه میخواستیم بخوانیم، توجه کنید، رسیدیم در فرمایش امیرالمؤمنین سلام الله علیه به این عبارت، ششمین عبارت در روایتی که علامت گذاری کردید در بخش قتل دجال. حضرت می‌فرمایند ساختمان‌ها را محکم بسازند، یعنی از ویژگی‌هایی که در مذمت افراد اون دوره هست اینه که ساختمان‌ها را محکم بسازند و عبارت بعد دین را به دنیا بفروشند. یعنی چی آقا؟ مگه پیغمبر نفرمودن که مؤمن اگه کاری انجام میده محکم انجام میده؟ خب پس یعنی چی که ساختمان ها را محکم بسازن؟ این معنا این است که یه جوری این ساختمان رو میسازد و یه جوری رو این ساختمان سرمایه گذاری میکند و یه جوری به این ساختمان دل میبندد که انگار اینجا ساختمان ابدی حیات اوست. بله ساختمون در میخواد، ولی حالا درش باید منبت کاری شده باشه. یا با اون مثالی که خیلی قدیم عرض کردم که در یک کارگاهی رفته بودیم برای اینکه میخواست جنسش رو بفروشد و فکر کرده بود حالا بنده خدا ما خریدار اون چیزا هستیم. من بیشتر به خاطر اینکه یاد بگیرم و متوجه بشم بعضی سوالات رو میپرسیدم. میگفت آقا فلانی مسئول من فلان شرکت چیه؟ چیزی میگفت که احتمالاً مشهور بوده، برای من خب خیلی آشنا نبود. گفت در سرویس بهداشتیش رو هم اینگونه سفارش داده. مثل چی؟ مثل همین میز غذاخوری 20 چند نفرشون یا 30 چند نفرشون. مثل چی؟ مثل همین بالای سردر تختشون. و اصلا بیا خونه رو ببین. یه چند تا عکس هم به من نشون داد از کارهایی که کرده بود تو اون خونه. در سرویس بهداشتی با چه حسابی؟ با چه حساب؟ برای چی؟ به این آخه نشانه است دیگه. ما در برابر کسانی که میگن مثلا دل آدم پاک باشه، یکی از جمله های ساده همونه میگیم خب حالا دل پاک نشانه هم داره دیگه. نمیشه طرف هم قاتل باشه، هم معتاد باشه، هم اهل جابجا کردن مواد مخدر باشه، هم نمیدونم دارو تقلبی و مصرف گذاشتم تو بازار عرضه کنه، هم یه عده‌ای رو به بیگاری بگیره، هم یه عده‌ای رو زندان بکنه، هم یه عده‌ای رو به کشتن بده، بعد بگه که دلم پاکه. آخه این دل پاکی تو ما از کجای زندگیت ببینیم؟ خب بعد این دل پاک باید یه نشانه‌ای داشته باشه دیگه.
دکتر ببخشید، اگر بعضی از اینها بگن ما طبق شئوناتمون اینطور رفتار میکنیم، شأن خانوادگی یا موقعیت اجتماعیمون ایجاب میکنه که اینطوری زندگی کنیم، چجور جواب به این قضیه؟
البته به اون میرسیم، ولی حالا چون فرمودید اینجا عرض میکنم. ما الان بحثمون این نبود که این رو داشته باشه یا نداشته باشه. ما الان بحثمون در این معنا بود که دلبستگی چقدر هست. اگر کسی وظیفش بود، حالا تو بحث شأن خودش یه بحثیه که اونجا بخوام واردش بشم یه خورده حالا باید این مقدمات بحث رو طی کنیم، ولی با فرض که کسی الان در شأنشه که حالا مثلا یه خونه وسیعی داشته باشه، خب خونه وسیعی داره، اما این خونه وسیعی را چگونه اداره میکنی و چگونه میپرورونی و چجوری میسازی؟ اگه کسی بخواد هر ریخت و پاشی رو به شأنش نسبت بدهد، خب دیگه این که دیگه پایان نداره. پس بحث شأن الان با اینی که داریم میگیم متفاوته. ما الان داریم فرض رو بر این میگذاریم که فرد یه ریخت و پاشایی میکنه که نشانه این نیست که فرد دل به دنیا نبسته. یعنی بحثمون الان اون مصادیق نیست. یا عبارت دیگری که این رو کمتر مثال زدیم ولی خوب این هم در ذهن بزرگواران باشه اینه، میگن فلانی خیلی با خدا دوسته، خیلی با خدا ارتباط خوبی داره، خیلی دل روشن و نورانی داره. ما سوالمون اینه، میگه خب دل روشن و نورانی و رفاقت با خدا رو ما از کجا ببینیم؟ آخه نمیشه که آدم با خدا رفیق باشه ولی نصف شبانه روزش تو کارایی باشه که قطعا غضب خداست. شاید او با یه خدای دیگری رفیقه، چون این خدا به خوردن مسکرات غضبناک میشه، وعده عذاب داده. این چجوری هم مسکرات در خانه‌اش هم خیلی با خدا دوسته؟ آخه گاهی اوقات خودمون سر خودمون کلا میذاریم، هم خودش و بچه‌هاش بی نمازند و کم تقوان، حالا نمیگیم بی تقوا، هم خیلی دلش نورانی. آخه نورانیت که از بی تقوایی در نمیاد که. این شبیه همون دل پاکه است که آدم گاهی برخورد میکنه. آقا این که اصلا کارش با خدا یه جور دیگه است، ما حتما باید بعضی از شرایع رو و وظایف رو انجام بدیم، ولی این اصلا دیگه مرتبه ها رو رد کرده. آخه یعنی چی؟ چجوری ممکنه این رد بکنه ولی پیغمبر خدا رد نکرده باشن؟ پیغمبر خدا تا آخرین لحظه عمرشون مقید به انجام وظایفن. پیغمبر خدا رد نکردن بعد این رد کرده. پس ببینید در بحث دنیا اصل و نقطه مهم نقطه دل نبستنه، نقطه سرمایه گذاری نکردن برای چیزی است که گذران است. و مجدد مثل همیشه این رو یادآوری میکنیم که این سخن ما و این تذکر ما الان راجب خودمونه، راجب خودمونه. یعنی الان شما با این تذکر و این صحبت دنبال ارزیابی شرایط دیگران نرین، حتی همسر گرامی، خودمون، من چقدر دلبستم؟ آیا دلبستگی به این است که من دارایی‌هایم و امکاناتمو به حراج بگذارم، هر کی میخواد برداره بره؟ قطعا معناش این. آیا دل نبسته بودن من به این معناست که من دار و ندارم و همه رو تقسیم کنم، هیچی نداشته باشم؟ معناش این نیست. آیا دل نبسته بودن یعنی کثیف بودن، یعنی بی غذا بودن، یعنی تلاش نکردن، یعنی زینت ندادن در شرایط خانه و محیط زندگی خودم و همسرم؟ معناش این نیست. دل نبسته بودن یعنی ازدواج نکردن که در تفکرات برخی مسیحیان هست؟ دلنوستن یعنی چی؟ اگر به یه نوجوانی بگیم این رخت تو از این وسط بردار یا این وسایل تو جمع کن، برگرده بگه مادر، پدر، بابا دل نبند به این دنیا، دو روز دیگه همین لباس ها پوسیده می شود، خودمون که هیچی، واقعا معنای دل نبستن اینه؟ آیا معنای این که خود عبارت نهج البلاغه رو توجه کنید، ولا طرف اومن رفعت خود دنیا، آیا معناش این است که ما به یه مؤمنی، به یه فرد متدینی که توانمندی های مالی دارد جسارت کنیم، بی ادبی کنیم؟ نه، قطعا معناش این نیست. اما این بلند و کوتاه شدن تو با میزان توانمندی مالی او یا سمت او بالا پایی میشه یا نمیشه؟ صحبت اینه. یعنی شما به برادرش که این توانمندی مالی رو نداره همینجور سلام علیک میکنی یا نه؟ و اگر فرقی در مراودات شما هست وابسته به تقواییست که او داره، مثلا وابسته به تقرب بیشتریست که فکر میکنی او به درگاه خدا داره، یا نه به خاطر اینه که او مثلا معاون وزیر شده این هنوز مدیر کله. اینا دیگه معیارش دست خود آدمه، خود آدم باید خودش رو بررسی کنه. الان احترامت به این آقا چی بود؟ دیدید بعضی از حالا منبری ها کمتر گاهی، بعضی از کسایی که دوروبر منبری هست، یه نفری که وارد میشه، بله ایشون الحمدلله مجلسمون متبرک شده است، به قدوم با برکت نماینده پنجم مثلا فرمانداری در این شهرستان حضرت آقای یا آیت الله، دیرو که بند خدا میومدم دم در میشست، الان شده معاون دست چندم شهرداری، دیگه قدومش میشه با برکت. اینا دیگه معلومه که ربط به تقوای طرف نداره. این دقیقاً خلاف فرمایش امیرالمومنین علیه السلام که ولا طرف او من رفعت خود دنیا، دنیا به این مقام خلاصه داشتن آبدارخانه این اداره رو داده است. دیگه مردم ده باهاش عکس بگیرن، ده برن، ده بیان. این دقیقه خلاف همین تعبیر امیرالمومنین. تا دیروز لیسانس بوده، امروز شده فوق لیسانس، یه جور دیگه تعبیرش میگیره. این دنیاست دیگه، لیسانس و فوق لیسانس که آخرت نیست. اگر بشود ابزاری برای ساختن آخرت خوبه، ولی خودش که آخرت نیست. یه نفری دو بار رفته مثلا خارج از کشور رو برگشته، دیگه پلو آدم ها یه جور ایشون دنیا دیده. بابا کجا دنیا؟ دو تا شهر رفته دیده اومده. همچین رو بعضی از صحبتاش حساب با میکنن که فرمایش معصوم حساب باز نمیکنن. اینا میشه همین. این مثال ها رو عرض کردم برای این میزنیم که ما حواسمون باشه نسبت به خودمون و دیگران معیار احترام، معیار تقدیر، معیار ادب. ما معتقد به ادب داشتنیم، معتقد به احترام کردنیم، معتقد به دلجویی کردنیم، معتقد به بدخلقی و بدرفتاری که نیستیم، ولی این معیارش چیه؟ این مؤمن است، متدین است، هم مسجدی مونه، هم محله ای مونه، خیلی احترام. فردا متوجه شدی که این نه تنها هم مسجدی مونه، بلکه برای از زهرا مجلس روزم سالهاست میگیره. خب اینم متوجه شدیم الحمدلله. متوجه شدی که اهل خیرم هست، به اعتبار خیر بودن، به اعتبار اینکه خدمتگزار هست صدیقه بوده، شما احترامت و ادبت رو بالاتر میبری، اینم ارزش داره. ولی گاهی اوقات من نگاه میکنم میبینم خلا هم مسجدیه مثل بقیه هم مسجدیامون، ولی متوجه میشم همسرش رئیس این صندوق قرض الحسنه مسجدم هست. دیگه حاج خانم بفهمید بالا، دیگه شما که جاتون رو سر ما جا داره، رو چه اعتباری؟ ماره مالشه یا ماره خدماتشه؟ پس خلاصه این قسمت در بحث دنیا این بود که ملاک زهد، ملاک پرهیز، ملاک توجه به دنیا، مقام اشرف نفس و دلبستگی و حساب باز کردن روی دنیاست. و این ملاک دست هر فردیه، دست خودشه. اینجوری نیست که ما بشینیم بقیه رو قضاوت کنیم، دست خودمونه. انشالله بقیه درست عمل کنن. من راجع به خودم باید مطمئن بشم که خطا نمی کنم و مسیر تربیتی من با بچه هم باید یه جوری بشه که اونا رو در این مسیر قرار بدهم. اگر خدا عنایت کنه موفق میشم، خدا عنایت نکنه من تلاشمو کردم، اونا خودشون میدونه خدای خود. و تأکید کردیم بر این که خودمون رو در معرض دعوتهای به دنیا و شنیدنیهای از دنیا قرار ندیم. نمیدونم این مهارت رو چقدر دارید و میتوانید در خودتون ایجاد کنید، ولی تمرین کنید. به یادگار خانم رحیمی بنا بذاره که اینو تو زندگی خودش در هفته آینده پیاده کنه. وقتی در جمعی و موقعیتی قرار میگیریم که افراد شروع میکنند از دنیا تعریف کردن و مرا متذکر زیورهای دنیا و خواستنیهای دنیا کردن، من بنامو بر این بگذارم که مطلب رو گوش ندم. حالا به گوشم اگه خورد خوردا، من بنا بذارم که این مطلب رو گوش ندم. نشستن دارن از تعویض خونه فلانی تعریف میکنن، حرف میزنن، از شرایط مالی شوهر یکی حرف میزنن، از مزایای بازنشستگی در فلان اداره صحبت میکنن، چیزی که من بهش الان نیازی ندارم. و یعنی من الان نه کارمندمون ادارم، نه میخوام برم کارمند بشم. یه چیزایی دارم میگن، آدم هی بگه عجب، چی جالب، چقدر مفصل، چقدر خوب، چقدر دنیا، چقدر زیورارات دنیا، چقدر دلبستگی. وقتی جنس حرفا اینجوریه گوش ندید. یه آیه رو خیلی قدیم خدمت بزرگواران گفته بودم راجع به حتی مشاهده دیدنی های دنیا. کی یادشه بر ما بگه؟ یه عبارتی است که دو بار در قرآن تکرار شده. سوره مبارکه طه آیه 131. خیلی خیلی آیه عجیبیه، خیلی آیه عجیبیه. حالا به مزاح عرض میکنم، گاهی اوقات شده بود ما از جلوی یک مغازه‌ای که خیلی خلاصه دیدنی بود برای افراد مختلف میخواستیم رد بشیم، دختر من یهو گفت که بابا جان این کدوم آیه بود میخوندیم، کدوم آیه بود میخوندیم؟ بودم این آیه، ولا تمدن عینک الا ما متعنا بهی ازواجا منهم زهره الحیات الدنیا لنفتنهم فیه و رزق و ربک خیر و ابقا. یه عده‌ای در دنیا بهره بیشتری دارند، امکانات بیشتری دارند. خدا به بعضی امکانات بیشتری داده، با اونها امتحانشون میکنه، به بعضی امکانات کمتری داده، با اونها امتحانشون میکنه. داری رد میشی از مقابل یه مغازه بزرگی که دعوت به دنیا میکنه، نیازی نداری. یا بله کسی بره تو و کارتش هم خلاصه پر باشه ممکنه چارتم خرید بکنه، ولی واقعا نیاز نداری. نگاه نکن، ما به فروشنده دادیم، فرض کن به یه تعدادی آدمام دادیم، حالا کار نداریم نیاز دارن یا حوثشونه، اونام دارن خرید میکنن، تو نیاز نداری، ولی چی نگاه میکنی؟ ما اینا رو به اونا دادیم مثل شکوفه هایی که میوه نداره، فقط ظاهریه، فقط زیوره، فقط زینته. زهرت الحیات دنیا، چرا؟ لنفتنهم، خواستیم آزمایششون کنیم. رزق پروردگارت بهتره، اونی که خدا برای تو تقدیر کرده بهتره. اگر یک مرد متدینی بخواهد به این آیه عمل بکنه، چشم از زنان اجنبی فرو می‌بنده. نمیگه این تصویر یا این فرد نامحرم رو نگاه کنیم ببینیم او چه شرایطی دارد و خدا به او چه نیکویی هایی داده. ولا تمدن عینک، ما به بعضیا رنگ روی بهتری دادیم، به بعضیا شکل و شمایل بدنی و صورتی بهتری دادیم. ولا تمدن عینک، اگر یک خانمی با وجود اینکه شوهرش خدای نکرده کسالتی پیدا کرد یا خیلی به اصطلاح نحیف شد، خیلی ناتوان شد، خیلی پژمرده شد و برادر شوهری داشت، فامیلی داشت، همسایه‌ای داشت، استادی در محیط حوزه یا دانشگاه داشت، از جنس مخالف، که اونها اون فسردگی شوهر رو پیدا نکرده بودن، اون خلاصه ضعف شوهرش رو پیدا نکرده بودن. ولا تمدن عینک الا ما متعنا بهی از واجن منهم زهرت الحیات الدنیا، ما به اونا این چهره رو، این اندام رو، این موقعیت بدنی رو دادیم برای اینکه آزمایش کنیم هم او رو هم تو را. یکی از آسیب‌هایی که ما در فضای مجازی تجربه می‌کنیم این است که برخی اوقات خانم‌ها، آقایان، جوانان، نوجوانان فکر می‌کنن چون فضای مجازی مجازی است، در حالی که این حقیقیه، تو داری تجربه می‌کنی. من البته نمیدونم چجوری به این نتیجه میرسند، ولی مثلا یه خانمی میگه حالا بالاخره گپ و گفت مجازی که مثلا ما یه خورده احساس تأمین عاطفی بکنیم، حالا این که دیگه عیب نداره دیگه، ما رو در رو که نرفتیم با این صحبت کنیم. آقا اصلا من روم نمیشه با یه مرد نامحرم اینجوری صحبت کنم، ولی مجازی طوری نیست. بابا مجازی نیست، این حقیقته. فضای گفتگو متفاوته. لنفتنهم فیه، به چه اجازه ای تو این کانال و تو اون کانال گشت میزنی؟ این مجازی نیست، این نگاه حقیقت مستقیم نگاه بر قلبت اثر داره، مستقیم. این تصاویر با اون مدل نگاه کردن مستقیم بر قلب این آقا و این خانم اثر داره. چی فکر میکنه این شوهر؟ چی فکر میکنه این جوان؟ فکر میکنه اگر رو در روی با یک نامحرمی سخن نگفت و تازه اون سخن گفتنش هم با شوخیه های فلان طور نبود هیچ اشکال نداره؟ کی حرف رو میزنه؟ اثر مستقیم رو قلبت داره. ورودی های قلب چیه؟ چشم است و گوش. ولا تمدن عینک، چشمتو بنداز نگاه نکن. ولا تشیم و بارقه ها، ولا تستزی او به اشراقه ها، این درخشندگی ها، این نورایی که میبینی در برخی از بخش های دنیا قرار داده شده، اینا برای این نیست که تو جذبش بشی، برای این که بدونی که اینا اسباب امتحانه. میخوای دلت آرام باشه و نلرزه؟ ولا تمدن عینک، این جمله‌ای که الان میخوام عرض کنم یک سلیقه شخصی است، حکم شرعی نیست، ولی در همین راستا عرض میکنم. شاید تو بعضی از شهرستانها نباشه ولی در بعضی از شهرها هست. گاهی دعوت شدن به برخی از تالارها، به برخی از خانه ها، برخی از میهمانی ها باید با پاسخ منفی ما مواجه بشه، به خاطر اینکه ما اگر بریم تو اون موقعیت که نمیتونیم چشمون ببندیم وارد چیم، که امثال بندم دلشون ضعیفه، لرزانه، بچه بنده ممکنه به پدرش رفته باشه دلش لرزان باشه. بعد از اون ساختمان که میایم بیرون دیگه این بچه شاکر نعمتهایی که خدا به خودش داده نخواهد بود. از اون تالار بیایم بیرون دیگه این بچه به اون تالاری که در موقعیت و شأن زندگیش هست قانع نخواهد بود. وقتی یه عروسی برپا می شود که درجه هدایای مثلا نزدیکان عروس و داماد به هم دیگه، یکی تو این کشور ساختمون هدیه میده به اون یکی، یکی تو اون یکی کشور نمیدونم یه باقی هدیه میده به اون یکی، خب اگر بچه من با ظرفیتی مثل ظرفیت پدرش بخواد تو موقعیت قرار بگیره، خب دلش میلرزه. من واقعا اجازه دارم بچه‌مو تو این موقعیت قرار بدم و ببرم؟ بچه من که مثل برخی از شما بزرگواران نیست که مثلا پلو خودتون میگید که بله اینا دنیاست و مهم نیست و بله نوش جونشون و دلتون هم نمیلرزه، خب الحمدلله خوش به حالتون. حالا بچه خودتون چجوری باشه نمیدونیم. به این حساب گاهی آدم بعضی از میهمانی ها، بعضی از عروسی ها، بعضی از دعوت ها، بعضی از رفت آمد ها، گاهی آدم با بعضی اگه رفت آمد بکنه بچه هاش ناشکر میشن، بچه هاش پرتوقع میشن، نه از من پدر که حالا بگم من چالش بدم کنم، از خدای متعال، خدای چرا به اون دادی به من ندادی. آدم باید در این رفت آمد ها ملاحظه کنه. لازم نید توی ذوق طرف بزنیم یا مثلا چه میدونم بدیعی بگیم، نه احتراماً شما میتونید کادوتون هم بفرستید، عذرخواهی هم بکنید. بعضی جاها آدم باید رفت آمدهاشو مدیریت کنه. اونا خودشون میدن خدای خودشون. ما الان بر بقیه که میخوام در این تکلیف کنیم. اما من یه جایی برم که بچه های من تحت تأثیر قرار بگیرم و جایی نیست که دیگه من براش این آیه رو بخونم که ولا تمدن عینک، هر طرف صورتشو بگردونه همین قصه. و با همین توضیح و تذکر مادی و ساختمانی تذکر به برخی از موقعیت‌هایی که اگر افراد در اونجا قرار بگیرن دیگه زیبایی‌ها، نیکویی‌ها، اخلاقیات برجسته و توانمندی‌های همسراشون هم به چششون نمیاد. همسر به این مهربانی دیگه از چشمش میفته. مهربانی یک داراییه، یه برجستگیه، یه موقعیتیه. همسر کسی دارد، حالا چه شوهرش بشه چه خانمش بشه، اگه من او را در یه موقعیتهایی قرار بدهم که قش و ضعف‌های دوست دبیرستانی من در معرض دیدگاه شوهرم قرار بگیره و دل او بلرزه و نسبت به آنچه داره دیگه شاکر نباشه، ولا تمدن عینک. و کجاها این معلوم میشه؟ گاهی تو بعضی از گزارش های به اصطلاح مشاوره ای که طرف مثلا تازه مثلا شرایط جدا شدن از همسرش فراهم شده، برادر شوهر نمیدونم فلان فامیل فلان آشنایی که با این رفت آمد داره سر قصه آشنایی رو داره باز میکنه، به نظر میرسه خلاصه این مال ماجره یه روز و دو روز نیست، این از یه خود عقبتر بوده و ما هم چه رفت آمدایی، چه بریز و بپاچایی، چه هنرنمایی هایی بعضی از خانم ها برای برخی از مردان نامحرم، برخی از آقایان برای برخی از خانم ها، چه لزومی داره؟ یه آقایی که با سه تا رفیقش قدیم با هم دیگه مثلا میرفتن بعضی از مسافرت ها، بعضی از گردش ها، حالا دوست دارن یه مسافرت خانوادگی هم برن، یهو حواسش جمع میشه میره توی مسافرت خانوادگی، بالاخره دوستش یه خودی نشان میده، یه کارایی میکنه که حواس همسر منو پرت میکنه، باید مدیریت کنه. من خودم یه تجربه تلخی دارم که چون حالا حتما یا اون کسانی که این تجربه رو برای من ساختن این فایل رو نمیشنون و این صحبت رو نمیشنون، و یا اگه بشنون متذکر نمیشن، یادشون نخواهد بود، چون انقدر این سریع و ظریف رخ داد که انشالله اصلا به یادشون هم نمیاد. توی ماشین نشسته بودیم موقعی که دوستانمون همکارانمون داشتیم میرفتیم، همسر ایشون هم نشسته بود، یه سوالی مثل این که خانم پرسید، همسرش اومد صحبت کنه، منم اومدم صحبت کنم، حالا ظاهرا قبلش هم مثلا یه سوالی پرسیده بود، شاید من جواب داده بودم، برگشت به همسرش گفت شما صحبت نکن بذار ببینم ایشون چی میگه. اینجا اگر اون شوهر نخواد این رو تبدیل به یک به اصطلاح تنش در زندگی بکنه، باید حواسش رو جمع کنه که آقا ظاهرا به هر دلیلی الان بیان دوست من برای همسر من جذابتر است، اصلا شاید به خاطر محتواش، نه لزوما خود فرد جذاب باشه، من باید حواسم جمع کنم. یه مثال خیلی ساده است، میشود اصلا بگیم فرد جهت دیگه ای داشته با همسرش، ولی به سادگی آدم یه ها نگاه میکنه بینه این تیکه رو من به عنوان یه سلیقه شخصی البته میتونم برای شواهدی بیاورم که خلاصه این درست است، شخصی به معنای این نیست که مغایرتی با خلاصه فرمایشات قرآن اهل بیت داره، ولی یه تذکریه که آقا مگه حالا فلان هتل شما رو دعوت کردن برای فلان مجلس، مگه شما باید بری؟ مگر حالا با هر دوستی شوهر داشت یا با هر اکیپ دوستانه، باور کنید خواهران جوانتر، باور کنید که گاهی اوقات خنده یک دوست شما در یک مسافرت دوستانه دل شوهر شما رو می‌لرزاند. شوهر با تقوا ها، ولی شوهری که مختاره، شوهری که حره، شوهری که سالمه، مریض که نیست. ولی چی این شرایط رو جور میکنی که بعد بخوایم با هم تنش هم ایجاد بکنیم که ولا تمدن عینک، اون بیچاره که داشت زندگیشو میکرد. بدتر از این شرایطی که بعد همه اسم کوچیک هم دیگر صدا میکنن، شوهر شما به دوست شما بگه مثلا چه میدونم والا هر اسمی دیگه، زهرا، محشی، اون به شوهر شما بگه، بعد چهار تا این سفره ادامه پیدا بکنه. حالا شما بگید تو این سفر همه هم نماز اول وقت میخونن. اینجا یه نقطه ای بگذارم، میخواستم که بله این روایت رو در تکمله فرمایش بزرگوار عرض بکنم، آیه رو هم که برای بزرگواران خواندم انشالله یادداشت کردن شمارش رو بهش تأمل میفرماین، یه خورده روش فکر کنن، و روایتی رو هم که به اصطلاح شأن نزول این آیه هست رو قبلا گفتم، حالا اگه لازم شد یه بار بعدن دوباره یادآوری میکنم. اگر تا اینجا از عرایز بنده یا فرمایشات سرکار خانم سوال و نکته ای هست بفرم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
استاد فرمایشات شما طبق معمول خب خیلی تذکرات بجا و واقعا جالبی بود. ولی شخصا خود من وقتی به گذشته برمیگردم میبینم به قول معمول از ریش و بن خرابه. یعنی این صحبتایی که شما میکنی وقتی الان تو همین فاصله من سریع برگشتم به اون خاطرات، میبینم تمام این مراحل رو گذروندم. حالا شاید به خواست قلبی خودم نبوده، ولی خیلی هم مخالفتی نکردم و همین اثراتی که شما میگین من کاملا در فرزندانم مشاهده کردم. از اینکه وقتی میان احساس ناراحتی میکنن، از دارایی خودشون ناشکری میکنن، اینکه چرا تو اون جایگاه نیستی، و وقتی برمیگردم به این قضیه میگم خب پس الان من باید چیکار کنم دیگه؟ الان فرزندای من بزرگ شدن، همه چی دیگه ساخته شده، ریشه گرفته در وجود اینا، چطور میشه درست کرد؟ آیا راهی هست برای ما، چه همسرم، چه فرزندان، چه حالا اطرافیان، مهمونی هایی که رفتیم، دوره هایی که دادیم، همه هم تیپ های مذهبی و خانوادگی، نه اینکه بگم شرایط خیلی.
بله
صدا قطع شد
یه لحظه. بله قطع شد یه لحظه.
بله
ولی
منظور میگم مهمونی های آن، بله منظور من مهمونی های تازه آنچنانی هم نه ها، چون تیپ و شمایل ما به اینجور مهمونی ها نمیخوره، ولی حتی من میبینم تو موارد معمولی هم همین مظاهری که شما میگین تمام رخ داده، یعنی الان شک گرفته. آیا بعد از اینم راهی هست برای اصلاح این قضیه؟
بله عرض به خدمت شما که من از فرمایش شما سه تا استفاده میخوام بکنم. استفاده اول این که بزرگواران جوانتر این محفل و اونهایی که فایل این جلسه رو میشنوند و به قول شما این مراحل رو رد نکردند، اینا یه خود این بحث رو جدیتر بگیرن. اونایی که الان بعضی هستن تو جلسه ما، خلاصه در حالی که بچه نوزادشون در آغوششونه، بچهشون هم 2 سالش نشده تو جلسه حاضرن، اینا بحث رو یه ذره جدیتر گوش بدن و به زوایاش توجه کنن. حالا بعضی جاهاشو من یه خورده بس دادم، یه جاهایشم مجمل ازش گذاشتم. این یه استفاده که ما از صداقت سرکار خانم که لطف کردند و این شرایط رو با ما در میان گذاشتند حسن استفاده رو بکنیم، که ماهایی که یه خورده سن و سال کمتری مثلا داریم، ما نسبت به این عرایض یه خورده توجه بیشتری بکنیم. این یه استفاده. استفاده دوم این که واقعا قدردان همسرانی باشیم که تو این زمینه ها با ما همراه و همسو و همفکرند. ببینید گاهی اوقات در زمان خواستگاری ها، خصوصا اونهایی که یه خورده جوانتر ازدواج میکنند، بعضی از این مطالب طرح نمیشود. حالا گاهی هم البته طرح شده ها، ولی معمول اوقات این بحثا طرح نمیشه و دیدگاه های همسران در این زمینه ها ارزیابی نمیشه. بعد افراد وارد زندگی میشن، بعد متوجه میشن که مسیر رو باید مثلا به این سمت برن. حالا اینجا اول دردسری میشود که یه همسری از روی لجبازی یا از روی اذیت یا از روی نادانی، از روی بی اطلاعی، حالا به هر دلیلی اون همراهی رو نمی کنه. حالا انشالله اون همسران به دورند از جمع دوستان امیرالمومنین، ولی اونایی که این همسران همراه رو دارند واقعا قدردان باشند. به همسرشون بگن از تو ممنونم که پیشنهاد دادی در فلان برنامه شرکت نکنیم، گفتی اونجا خیلی ریخت و پاش داره، اسرافه مثلا فلان طوره، منم امروز مثلا در کلاسمون یا در فلان فایلی که شنیدم به این موضوع متذکر شدم که واقعا چقدر خوب شد و چقدر خوشحال شدم از اینکه شما در اون موقعیت که من توجه هم مثلا به مطلب کمتر بود اینقدر خوب توجه کردی. قدردانی کنه و شاکر درگاه خدا باشم به خاطر چنین همسران با توجهی، حالا آقایی که خانم اینطور داره یا خانمی که شوهر این گونه داره. این هم استفاده دوم. نکته سوم که در واقع پاسخی است به فرمایش شما و یک هم جواب فرمایش شماست هم برای دیگرانی که این سوال براشون پیش بیاد، اینه که ببینید به هر حال در هر موقعیتی که ما باشیم با توجه به امر مهم دعا و با توجه به اینکه به هر حال هر تلاشی اثری دارد، ما باید دعای بیشتر و خالصانه تر و خاضعانه تری بکنیم و بعد ببینیم چه راهی، حتی اگه 3 مدل راهو تجربه کردیم، 30 مدل راهو تجربه کردیم، چه راه دیگری وجود دارد که بتونیم یه کاری انجام بدیم. نمیخوام بگم که حتما بهترین راههایی وجود دارد، نه، ولی میخوام بگم این که من در حد خودم ناامید نشم، در حد خودم. بله، حالا من اگه رسیدم به یک شوهری، به یک مادر شوهری، به یک برادری، به یک دختری، به یک خواهری که 15 مدل راجبش کار کرده بودم و ورود کرده بودم و صحبت کرده بودم و اصلا او همه رو پس میزد و یک کلمه دیگه هم میخواستم بگم دیگه، اصلا تمام روابط و ارتباطات اونم به هم میخورد و نه تنها اثری نداشی، آشوب جدیدی هم میشد. خب حالا رسیدم به این نقطه، حالا اگه واقعا به این نقطه رسیدم، باب دعا که بسته نیست، من دعامو بیشتر میکنم. یعنی این که بگید واقعا کاری میشه کرد، جوابشون که بله، دعا دعا، ولی یه تبصرم داره، دعا و کارها و راه‌های دیگری که میشود رفت و نرفتم تا به حال. این به این معنا نیست که من در ارتباطاتم و در مسیرهایی که میابم که درسته، الان دیگه اگه بخوام پیاده کنم تو زندگیم موفق میشم حتما. نه دیگه، اون موفقیتی که یه نفری که 20 سالشه داره بحثو میشنوه، 30 سالشه بحثو داره میشنوه، اون موفقیت ممکن بر من حاصل نشه، حتی به خاطر ویژگی های شخصیتی فرزندم یا خواهرم یا برادرم یا همسرم. ولی دعا که اثر داره، دعای کاریه، من دعا نباید ناامید شم. ضمن این که ممکنه حالا من 4 تا روش رفته باشم، 2 تا روش دیگه هم بشه رفت، چه میدونی؟ این تا اینجا این 3 تا نکته استفاده کردم، ولی حالا میام یه تذکر میدم، میگم اونایی که خلاصه فکر میکنن این داستان از محدوده برادر و خواهرشون یا همسرشون یا دختر بزرگشون خارج شده، آیا از حیطه نوهشون یا نوه خواهرشون هم خارج شده؟ نمیتونن بعضی از این نکته ها رو به خواهرزادهشون که اتفاقا خیلی خاله رو دوست داره تذکر بدن و بعدم حتی یه خودفشاگری هم بکنن، بگن ببین منم یه همچی تجربه ای دارم و اگه اونجا اینجوری میکردیم اونجوری نمیشد و اینا، تو راجع بچه حواست باشه، لااقل او رو نجات بدی، لااقلش دیگه. یعنی با این روی کرد شما اگر بگید من مثلا، حالا بزرگوارانی که دبیرند و در جلسه ما هستن، مثلا بگن ما 3000 تا شاگرد داشتیم به این نکته تذکر ندادیم، میگم خب حالا از این به بعد تا انشالله پایان عمر بلندتون و پربرکتتون 3000 تا شاگرد دیگه هم خواهید داشت، حالا یا در محافل رسمی یا محافل غیر رسمی، به اون 3000 تا شاگرد این تذکراتو بدید. 3000 تا دستمون رفت، خب حیف شد، تموم شد، حالا چیکار کنم؟ الان به اونا که دسترسی ندارم، بعضی ها مثلا زندگیشون به قول شما شک گرفته، خب الان بقیه رو دریا، برای اون قبلی هم خیلی دعا کن، برای اون قبلی هم خیلی دعا کن، برای خودمون. اینجوری نیست که اگر من الان دلم رو در یه موضوعی تنظیم کردم فردام همینه. این دل، اسم دیگه شما میذاریم قلب، در حال تقلبه، گاهی به سمت دنیا گرایشش بیشتر میشه، گاهی از ذکر خیلی لذت نمیبره، گاهی ذکر رو دوست داره، گاهی با ذکر در میفته. برای خودم هم دعا کنم که این دل در این مسیر من رو یاری کنه و عاقبتم رو به خیر کنه انشاءالله. به هر حال از این که سوال رو این گونه و با صفایی که دارید مطرح فرمودید ممنونم که بهانه این چند نکته و تذکر رو استفاده بشه. اگر فرمایش دیگری هم در جمع بزرگواران هستند بفرمایید، ما چند دقیقه فرصت داریم. این چند دقیقه هم اگر چیزی بتواند کمک بکند بیان بکن.
سلام استاد.
سلام علیکم.
روزتون بخیر. ببخشید میتونم منم یه سوالی از خدمتتون داشته باشم؟
حتما.
در کنار این صحبتایی که فرمودید استاد، من همیشه قرآن سوره زخرف آیه 33 که میرسیم همیشه این سوال بر من میشد که این که خداوند میفرمایند که اگر بهره‌مندی کافران از انواع نعمت‌ها سبب نمی‌شد که همه مردم به طمع ثروت انبوه بر محور کفر امتی واحد شوند، ما برای کافران به خداوند رحمان سقف‌هایی از نقره کامل به جای چوب و گل قرار می‌دادیم و نردبان‌هایی که به وسیله آن بر طبقات قصرهای دارای سقف‌های نقره‌ای بالا روند و نیز برای خانه‌هایشان درها و تخت‌هایی از نقره فراهم می‌آوردیم که بر آنها تکیه زنند و انواع زر و زینت را در اختیارشان می گذاشتیم که غرق و تجملات مادی شوند. ولی همه اینها جز کالای اندک زندگی دنیای زود گذر و جز امور از دست رفتنی نیست و آخرت در پیشگاه پروردگار است. همیشه به این فکر می کردم که چرا خداوند می فرمایند که اگر اینجوری نمی شد، یعنی حتی خونه های اینا کامل از نقره، یعنی به نظر می خوام بفهمم که نعمت رو بر اینا تمام میگرده.
احسنت، دقیقا همین.
همیشه دارم میخواستیم از شما اینو بپرسن، یه مقدار راجع به این توضیح بدین که آیا خداوند میخوان نعمت رو بر کافران تمام کنن که قیامت دیگه حساب باهاشون نداشته باشن، یا اینکه چون این نعمتی که خدا اینا داشته باشن باعث فخر فروختن و تکبر و عزت و بزرگیشون میشه و اینکه امیرالمومنان میفرماید که خداوند عزت و بزرگی رو برای خودش انتخاب کرده و لعنت کرده کسایی رو که در آرزوی عزت و بزرگی هستن و با خدا به ستیزه میپردازن. آیا خداوند میخوان اینا رو یه جوری دوچار عقوبت کنن یا میخوان نعمت رو اینجا بهشون تمام کنن که آخرت دیگه حسابی باهاشون نداشته باشن؟ اگر میشه راجع به این آیه مقدار توضیح بفرمایید. یعنی که معمولا دوستان خدا همیشه تو انواع و اقسام مشکلات قرار دارن.
بله.
چه مادی سلامت باشین، ممنونم.
حالا من در حد یه چند خطی بگم، ولی سوال میتواند چند صفحه مطلب را در واقع برای ما تداعی کند و راجبش بتونیم صحبت کنیم، ولی من در حد چند خط بگم. ببینید، این آیه بیش از آن که بخواهد تحلیل کند حکمت نعمتهای دنیوی که کفار، منافقان و دشمنان خدا درش متنعمن چیست، میخواهد متذکر شود به لطف خدا بر مؤمنان. لطف خدا چیه؟ من به زبان ساده خودم بگم، لطف خدا اینه که ما در بین کفار و منافقین و اونایی که رو در روی حق و حقیقت هستند هم گاهی یه گرفتاری هایی میذاریم و گاهی اون بریز و به پاچایی که دوست دارن رو به نحوی مانعش میشیم به خاطر لطفی که به شماها داریم، چون شماها میدونیم دلتون میلرزه، میترسیم شما از مسیر حق دست بردارید اگه ببینید هرچه ابو سفیان ها و معاویه ها دارند از طلا و فضه است، حتی سقف خونه هاشون، و این طرف هرچه هست گرفتاری از تو کاهگلیه. چون ایمان شما میخوام براتون حفظ بشه و اینو تا قیامت بیارید، هم این ور به بعضی از شماها امکاناتی دادیم که اونها هم با اون آزمایش بشند و به اطرافیانشون برسن، هم اون ور گاهی گرفتاری های انجام دادیم که شما نگید هرچه خیر دنیاست در دامن کفر. اینکه چرا خدا به اونها داده
یا میدهد، اون چند تا حکمت داره تو روایات هم میشه بهش پرداخت. اما میخوام این قسمتشو توجه کنید. این آیه داره میگه لطف خدا به شماها. لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه. و این لطفی که خدا به شماها داره، حتی این در نظام تشریع هم هست. ببینید خدا میگه من این کار را نکردم که لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه، تکوینن کاری نکردم که هر کسی کفر ورزید، هر کس با امیرالمومنین دشمنی کرد، سقف خونش هم از فضه بکنم، از نقره بکنم. از این طرفم به لحاظ تشریعی به شما گفتم ای مردم ولا تمدن عینک، اگر یه جاهایی هم من بر اونها یه نعمتهای دنیوی دادم، شما هم نگاه نکنید. هم به لحاظ نظام تکوین من مواظب دل شماها بودم، هم به لحاظ نظام تشریع بهتون گفتم نگاه نکنید که دلتون نلرزه. آیاتو بذارید کنار هم. خدای خوب، خدای خوب، خدای خوب، فقط حرف من خدا رو گوش بده، نگاه نکن. سخن ولی من و حجت من رو گوش بده. میگه ولا تشیمو بارقه ها، ولا تسمعو ناطقه ها، ولا تجیبو نائقه ها. گوش نده به این حرفا. دعوتت کرد اجابت نکن. دعوت به خدا را اجابت کن، دعوت به بندگی رو اجابت کن، دعوت به تقوا رو اجابت کن، دعوت به یه نماز مستحبی جدید رو اجابت کن، دعوت به یه جلسه معرفتی خوب رو اجابت کن. میگه بیا بچه هامونو بل کنیم، بندازیم گردن مادر بزرگاشون، بریم با همدیگه مثلا یه هفته فلان کشور بگردیم بیام. که چیشه؟ این دعوت به آخرته؟ دعوت به آخرته؟ بچه ها رو با گوشی های موبایل متصل به اینترنت ول کنیم پلو مادر بزرگشون؟ مادر بزرگ بنده خدا چجوری میخوای اینا رو اداره کنه؟ حالا این که چند خطه، این که عرض کردم مبسوط صحبت هایی میشود داشت، رو این که حکمت این چیست؟ خدا چرا در یک قالب کلی به نظر میرسد که بخشی از گرفتاری ها رو بیشتر متوجه مؤمنین دانسته و مثلا بعضی از منافقین، بعضی از کفار، بعضی از نااهلان، اینا عمرای طولانی، نمیدونم بریز و به پاشای مفصل، بی مریضی، بی مرض، بعد یه مؤمن متدین نسبتا جوان مثلا فرض کنید حالا 35 سالشه، دوچار یه بیماری میشه، کم کم این بیماری جونشو میگیره، دیگه 45 سالش که میشه دیگه شعله هایی از وجودش مونده. چرا؟ این سؤاله، میشه راجع به این صحبت کرد، ولی این عمومیت نداره. یعنی آیه میفرماید ما مواظب بودیم که این اتفاق نیفته که همه بیماری ها ماره همین بچه متدینا باشه. نه، بالاخره اونا مریضی هایی داره. همه گرفتارا فقط شیعیان امیرالمومنین باشن؟ نه، بعضی شیعیان امیرالمومنین الحمدلله، الحمدلله به لطف خدا، به عنایت صاحب الزمان دست به خاک سر میزنن طلا میشه. این برام یه چیزای اینجوری گذاشتیم که بدونید ما حواسمون به دل شما هست که دست بر ندارید. ولی این سوال که آقا بخشی از گرفتاری ها به دلایل مختلف متوجه جامعه مسلمینه، حکمتش چیه و چرا؟ یکی از جواباش اینه که بخشی از اینها واقعا ربطی به خود اینها نداره. یعنی همون کفار آتش میندازن در دامن اینها که اینها خودشون با این آتش ها بسوزند. یعنی اینجوری نیست که لزوماً اینها به اصطلاح به تقدیر الهی و در راستای اراده تکوینی خدای متعال باشه. نه، اینا خدای متعال ازش منعم کرده، اگه کفار کافر نبودن که اینقدر آتیش نمیریختن این بر. بعد شما نگاه میکنیم اینو مسلمونه وقتی میخواد با کافره بجنگه یا میخواد مثلا رو در رو بشه، فرض بفرمایید مواظب هست که به شهرشون هم مثلا بمبی نخوره که یه مش بچه و مظلوم کشته بشن، ولی او اول میاد میزنه تو مهد کودک و مدرسه. بالاخره این یه فرقی هم هست، او کافره این مؤمنه. تازه اگر یه جایی اتفاقای اینجوری بیفته، این مؤمنه باید حواسش به اینام باشه، ولی اونا علی وهابی هایی که تو افغانستان رفته بودن دم یه مدرسه دخترونه بمب گذاشته بودن، همه بچه ها حیبونی ها پرپر شده بودن با مادرها و مثلا اینا که اومده بودن دنبالش، کجای بچه شیعه این کارو میکنه؟ کجای بچه شیعه اینجوری میکنه؟ شیعه ای که گرسنه باشه با گرسنگی میخوابه ولی دزدی نمیکنه. اون منافق و کافر و مشرکی که گرسنه میشه میاد خونه همین بچه شیعه رو خالی میکنه میبره. پس به ظاهر گرفتاری ما رو اینه. چرا؟ برای اینکه این که نمیره دزدی کنه، که این گرسنه میمونه تا فردا ببینه خدا روزیشو چجوری میرسونه، ولی اون یکی نمیذاره گرسنه مونه، میره خونه این بچه شیعه رو خالی میکنه. یعنی بخشی از گرفتاری ها اتفاقا ثمره همون کفر و بی ایمانی و بی تقوایی اوناست. ولی در بعضی از مشکلات دیگه، برخی بیماری ها، بعضی از گرفتاری ها اصلا تو خود جامعه آدم میده، بعضی ها با تقوا ترن، بعضی گرفتاری های بیشتری دارن. یه نفری که میتونست خیلی خوب خدمت بکنه تو این اداره یا تو این مؤسسه، این بنده خدا بعد 2 سال که مشغول بود و تازه داشت کارو گل مینداخت، خانومش دچار یه سرطانی میشه، بچه‌ش دچار بیماری میشه، اصلا بنده خدا دیگه مجبور میشه از کار بره بیرون و شبا بره مثلا مسافرکشی و روزا هم دیگه بره پرستاری اینا. ولی اون یکی که اومده تازه جیب دوخته، به خانواده عروسم گل داده، من 1 ساله براتون 3 تا ویلا میگیرم، تا پایان 30 ساله به اصطلاح بازنشستگیش میخوره و میچاپه و هر روزم میاده داره، هیچ کیشم مریض نمیشه. این میتونه در بخش سوالات مربوط به بحث شرور در عالم و اینها مورد گفتگو قرار بگیره که یه بحث مفصلی است. من پیشنهادم اینه بزرگوار که سوال طرح کردن او بخشی رو که من پاسخ عرض کردم و چند کلام رو داشته باشن، ولی این سوال یه گوشه یادداشت بکنم با همین مثالی که الان زدم که تو جامعه شیعه هم هست، هر دو هم ظاهرشون بالاخره مدعی مسلمانی هستن، ولی اونی که میتونست گره‌گشا بشه اینجوری شد، اونی که کلی رشوه میگیره و کلی داستان خراب میکنه اینجا و کلی بدنام میکنه دوستان هم میرم اونو، اینجوری شد. چرا؟ اینا رو چجوری میتونیم توضیح بدیم؟ الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك، وحفه بملائكتك، وأيده بروح القدس من عندك، أسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء، وأبدله من بعد خوفه أمنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا، ولا تجعل أحدا من خلقك على وليك سلطانا، وأذن له في جهاد عدوك وعدوه، واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلان أقدارهم. خدا انشالله همه درگذشتگان، حقداران، خاص پدران و مادران، مادر سرکار خانم بخشایش که امروز کنفرانس خوبی داشتند از این کتاب، همه را غریق بهار رحمتش بفرماید و همه را میهمان سفره بی بی زینب کبرا بگرداند. ما هم جهت قدردانی از همه شون اساتیدمون، اونهایی که به رحمت خدا رفتن، دوستانمون، خواهر برادرامون، عمه ها، عموها، دایی ها، خاله ها، همسرانشون، پدر بزرگا و مادر بزرگا، برای قدردانی از همشون هدیه میکنیم سوره حمد چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.